توس روسی که در آمریکا لو رفته بودند در وین معاوضه شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا
و با برنامه هفتگی صحنه همراه با بابک غفوری آذر این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما، تندرست و شادکام باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره تازه مجله هفتگی صحنه را از این لحظه من بابک غفوری آذر همراه شما آغاز میکنم. در این شماره برگزاری مراسم اسکار امسال و برندگانش را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
90مین دوره اهدای جوایز اسکار شگفتی چندانی نداشت. شکل آب، فیلمی که بیشترین تعداد نامزدی را در رشته‌های مختلف داشت، در نهایت با بردن 4 جایزه از جمله جوایز اصلی بهترین فیلم و کارگردانی، فاتح اصلی مراسم لقب گرفت. تا برخی پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر احتمال توجه رأی دهندگان آکادمی به فیلم‌های دیگر درست از آب در نیاید. And the Oscar goes to The Shape of Water. شکل آب ساخته یه کارگردان مکزیکی تبار گیرمو دلتورو، روایت دلباختگی زن لال نظافتچی به یک موجود آزمایشگاهی است. فیلمی که در فضایی فانتزی ساخته شده و از زمان نخستین نمایشش در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز و روبودن جایزه شیر طلایی آن جشنواره تاکنون به شدت مورد توجه منتقدان و مخاطبان جدی سینما بوده است. About the tale of love and loss and the monster who tried to destroy it all. امسال اتفاقاتی چون رسوایی‌های جنسی اخیر در هالیوود و مطرح شدن جنبش‌های اجتماعی مربوط به توجه به اقلیت‌های نژادی و جنسی بر مراسم اسکار سایه افکنده بود و این گمانه مطرح می‌شد که رأی دهندگان آکادمی تحت تأثیر این مسائل برندگان را انتخاب خواهند کرد. بر همین اساس گروهی اهدای بیشترین تعداد جوایز به فیلم شکل آب را بازتاب دهنده همین مسائل دانستند. هومن داوودی، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن کانادا، در تحلیل جوایز امسال و ردپای مسائل حاشیه‌ای در موفقیت فیلم شکل آب چنین نظری دارد.
فیلم شکل آب از اول فصل جوایز مطرح بود به عنوان یکی از رقیب‌های اصلی بردن جوایز اصلی مراسم اسکار و مراسم دیگه‌ای که هستش. کلا بحثایی که امسال و حالا از سال گذشته تقریبا شروع شد و امسال هم ادامه پیدا کرد در مورد اقلیت‌ها، زن‌ها و اینکه باید به اینا بیشتر توجه بشه در فیلم‌ها و اینا، در فیلم شکل آب هم مطرحه و خیلی هم قدرتمند مطرحه. همون کاراکتر اصلی فیلم که به نوعی تک افتاده از اون محیطش هست، چه همکارش چه اون کسی که تقریبا میشه گفت همخونش هست، و اون کاراکتر هیولا مانند، همشون جزو اقلیت‌های اون جامعه‌ای هستن که دارن توش کار میکنن و حیاتشون اونجا هست. و حالا بین این فیلم و فیلم بیلبورد خارج از ابینگ میزوری یه رقابت تنگاتنگی بود که در نهایت شکل آب برنده شد دیگه. بالاخره به یکیشو جایزه باید میدادن دیگه.
فیلم سه بیلبورد خارج از ابینگ میزوری اثر تحسین شده یک سال اخیر دنیای سینما بود که بسیاری از منتقدان ساختار و قالب روایتی آن را به عنوان نمونه‌ای ترین محصول سینمایی سال نام می بردند. این فیلم اما تنها برنده 2 جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای 2 بازیگرش فرانسیس مکدورمند و سم راکول شد. مهمترین شگفتی مراسم هم نادیده گرفتن فیلمنامه این فیلم ارزیابی شد که در رشته بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی نامزد شده بود، اما نهایتاً جایزه به فیلم برو بیرون ساخته جردن پیل تعلق گرفت. فیلمی که در آن مضامین مربوط به اقلیت‌های نژادی برجسته است و از این نظر منتقدان جوایز امسال اهدای این جایزه را نشانه‌ای برای توجه به مضمون در مقابل ساخت هنری اثر از سوی آکادمی اسکار برشمردند. هومن داوودی در این باره چنین نظری دارد.
خب به هر حال همیشه در هیچ مجموعه جایزه هایی فقط و فقط ساخت هنری کار مطرح نیست و چیزهای دیگه هم معمولا مورد لحاظ قرار میگیرن، ولی در مورد شکل آب به نظر شخصی من این فیلم بهترین فیلم گیلرمو دل تورو هست تا به این حال، حتی بهتر از هزار توی پنج. از لحاظ ساخت هنری هم یک فیلم عالیه، ولی خب در بعضی شاخه ها مثل همون فیلمنامه که گفتین و حتی فیلمنامه اقتباسی، خب جایزه ها به صورت خیلی آشکارایی به مضمون فیلم ها تعلق گرفت، نه اون هنری که درشون به کار رفته و ظرافت هنرمندانه که باید درشون باشه.
در رشته بهترین بازیگری نقش اول مرد، رقابت میان چند چهره شناخته شده دنیای بازیگری مانند گری اولدمن، دانیل دی‌لوئیس و دنزل واشنگتن پیشبینی برنده نهایی را مشکل کرده بود، اما در نهایت این گری اولدمن بود که برای بازی به نقش وینستون چرچیل در فیلم تاریک‌ترین ساعت به نخستین جایزه اسکار عمرش رسید. فیلم تاریک‌ترین ساعت درباره مقطع سرنوشت سازی از زندگی چرچیل در آستانه جنگ جهانی دوم است که با بردن یک اسکار دیگر در رشته بهترین چهره پردازی جزو فیلم های موفق مراسم امسال بود.
Mr. Winston Churchill, you have an enormous task ahead of you.
Winston lacks judgment. He's a bully. We may have to replace him.
هومن داوودی برندگان رشته‌های مختلف بازیگری را جزو انتخاب‌های قابل قبول اسکار امسال می‌داند و می‌گوید مسائل حاشیه‌ای سیاسی و اجتماعی بیش از هر چیز در نحوه اجرای مراسم امسال نمود داشت.
جایزه ها به کسای تعلق گرفت که واقعا کارشون خیلی خوب بود، هم رشته های مکمل هم در رشته های اصلی. به نظر من اونایی که واقعا مستحق‌تر بودن جایزه رو گرفتن. حالا درسته از به قول معروف از شانس خوب اینها فیلم های خوبی بودن، نمیدونم شاید اگر مثلا اینا فیلم های ضعیفتری بودن یه جور دیگه میشد قضیه، ولی این بازی هایی که جایزه بهشون تعلق گرفت و این فیلم هایی که تعلق گرفت همشون به نظر من فیلم های خیلی خوبی بودن، به جز همون در زمینه فیلم نامه، بقیه همه واقعا مستحق بودن و خیلی فیلم های خوبی بودن. من خودم هم اگه میخواستم رای بدم به همین ها رای میدادم. خیلی امسال بازم میگم به نسبت سال قبل خیلی سال بهتری بود. براسه اجرای مراسم امسال به نظر من خیلی تحت تاثیر این قضیه بود و رأی ها حالا شاید اتفاقی شانسی بوده به فیلم ها و اشخاص مستحقی تعلق گرفت، اکثرش البته.
مراسم اسکار امسال از نظر تعداد مخاطبان تلویزیونی یکی از کمبیننده ترین دوره ها بود، آنچنان که برای نخستین بار در یک دهه اخیر تعداد بینندگانش در آمریکا به زیر 30 میلیون نفر رسید. تعداد بینندگان امسال با 16% کاهش 26.5 میلیون نفر بود. سال گذشته که فیلم مهتاب جایزه اسکار بهترین فیلم را گرفت، نزدیک به 33 میلیون نفر مراسم را به صورت زنده از تلویزیون تماشا کرده بودند.
سینمای ایران.
سینما ایران پس از حاشیه‌های مربوط به حضور چند فیلم در جشنواره فیلم برلین، حالا با موضوع اکران نوروزی روبروست. مقطعی که در چند سال اخیر به دلیل پرفروش شدن اکثر فیلم‌های اکران شده در آن اهمیت زیادی پیدا کرده است. امسال از یک ماه پیش با مطرح شدن احتمال نمایش فیلم تازه مجید مجیدی با نام آن سوی ابرها در اکران نوروزی، حاشیه‌های گسترده‌ای شکل گرفت، اما به شکل ناگهانی اعلام شد این فیلم از اکران در این مقطع انصراف داده و حالا نگاه‌ها متوجه انتخاب فیلم برای اکران نوروزی است. شورای صنفی نمایش که باید ترکیب فیلم‌های اکران نوروزی را اعلام کند، در فاصله کمتر از 2 هفته مانده تا آغاز سال جدید هنوز تصمیمش برای فیلم‌های این مقطع را اعلام نکرده است، هرچند با افزایش تعداد سرگروه‌های سینمایی به 7 گروه راه را برای نمایش فیلم‌های بیشتر در این مقطع باز کرده است. برخی اخبار غیر رسمی از نمایش قطعی چند فیلم مورد حمایت نهادهای حکومتی در اکران نوروزی منتشر می‌شود. بر همین اساس گفته می شود که فیلم های به وقت شام ساخته ابراهیم حاتمی کیا و لاتاری به کارگردانی محمد حسین مهدویان جزو آثار نوروزی خواهند بود. از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی را برایتان آرزومندم.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.